در واکنش به سخنان رافائل گروسی که گفته بود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مکانهای اعلام نشده‌ای در ایران اورانیوم کشف کرده، بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران این اظهارات را سیاسی دانست و گفت جمهوری اسلامی معتقد است که صحبت‌های آقای گروسی با اهداف سیاسی تحریف شده است. گروسی همچنین علاوه بر بیان این موضوع که در مکانهای اعلام نشده ایران اورانیوم کشف شده گفته بود که جمهوری اسلامی ایران در این خصوص پاسخی هم نداده است. کمالبندی در این خصوص گفته که سازمان انرژی اتمی ایران نیز این سخنان را در رسانه‌ها دیده و مستقیما در این خصوص مطلبی را دریافت نکرده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین این اظهارات گروسی را عجیب و دور از انتظار خوانده و با بیان این موضوع که سازمان انرژی اتمی از روز گذشته صحت سنجی این اظهارات را آغاز کرده، اظهار داشت که سازمان همچنین از آقای قائبی، سرپرست نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواسته تا در خصوص این موضوع با آقای گروسی و آپارو صحبت کند. کمالبندی همچنین گفته که به نظر می رسد که مطالب گروسی تحریف شده است. به در ادامه یادآور شده که طرح این موضوع از طرف مدیر کل آژانس مبنی بر اینکه ایران با آژانس همکاری ندارد بعید است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین با اشاره به اینکه ایران و آژانس در میانه گفتگوها و ارزیابی‌ها هستند، گفته است که نباید در این مقطع ارزیابی از جانب آژانس ارائه شده باشد. وی همچنین از وجود همکاری‌های لازم بین ایران و آژانس خبر داده و گفته با توجه به تعامل مناسب ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام هر گونه ارزیابی توسط مدیر کل آژانس در خصوص چگونگی اجرای بیانیه زود هنگام است. رافائل گروسی در این خصوص گفته بود که آژانس به شدت نگران مکان‌های اعلام نشده جمهوری اسلامی است و تأکید کرده بود که وضعیت خیلی خوب به نظر نمی رسد و ایران در حال حاضر نوع اطلاعاتی که آژانس به آنها نیاز دارد ارائه نکرده است. او همچنین با اشاره به مذاکرات احیای برجام نیز ضمن ابراز امیدواری برای دستیابی به توافق گفته بود که باید این واقعیت را هم پذیرفت که پنجره فرصت پیش رو هر لحظه ممکن است بسته شود. در این میان در حالی که انریکه مورا رئیس کمیسیون مشترک برجام نخستین روز گفتگوهای خود در تهران را با برگزاری جلساتی با علی باقری سرپرست هیئت مذاکره کننده ایران به پایان رساند، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که مورا مقامات آمریکا را در جریان نخستین روز گفتگو با ایران قرار داده است. بین نگفت که آخرین پیام مبادله شده از طرف تهران بوده یا واشنگتن، اما افسود به وضوح گفته ایم که ارتباط مستقیم از برخی جهات می توانست دیپلماسی را تسهیل کند. در همین حال و در واکنش به سفر انریکه مورا به ایران هم مقام‌های دولت بایدن اعلام کردند که هیچ پیشنهاد جدیدی به مورا برای ارائه به ایرانی‌ها ندادند. همچنین یکی از مقامات ارشد آمریکایی گفته که دولت بایدن امیدوار است ایرانی‌ها از خواسته خود در مورد سپاه پاسداران صرف نظر کنند و پیشنویس توافقی را که در وین به دست آمده را امضا کنند. جمهوری اسلامی ایران همچنان خروج سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی را یکی از شروط اصلی خود برای دستیابی به توافق اعلام کرده است. این در حالی است که آمریکا گفته که اگر ایران می‌خواهد به خواسته‌های فرابرجامی دست پیدا کند، باید به خواسته‌ها و نگرانی‌های فرابرجامی آمریکا و اروپا نیز توجه نشان دهد و آنها را تأمین کند. آمریکا خواستار آن است که در قبال خروج سپاه پاسداران از فهرست تحریم‌ها، جمهوری اسلامی ایران نیز فعالیت‌های موشکی و دفاعی خود در منطقه را کاهش دهد و در توسعه موشک‌های بالستیک بازنگری کند. جمهوری اسلامی ایران در زمان دولت حسن روحانی شرط این اقدام را خلع سلاح منطقه عنوان کرده و گفته بود که اگر آمریکا خواستار کاهش فعالیت‌های توسعه نظامی و موشکی جمهوری اسلامی است، باید از توسعه نظامی منطقه خاورمیانه خودداری کند. دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که آمریکا نمیتواند انتظار داشته باشد که در میان انبار مهمات و انواع سلاح‌های پیشرفته و صنایع موشکی و نظامی، جمهوری اسلامی ایران عاری از سلاح‌های دفاعی باشد. به نظر می رسد که مذاکرات برجام به طور جدی به بن‌بست رسیده و جمهوری اسلامی نیز با این تصور که غرب و آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران نیاز دارد، اقدامی راهگشا در این خصوص انجام نمی دهد و تلاشی نمی کند. در حالی که اظهارات زد و نقیض درباره واردات خودرو همچنان ادامه دارد و در همان حال افزایش قیمت سرسام‌آور خودروهای داخلی نیز همچنان بازار را تحت تأثیر قرار داده، فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت روز چهارشنبه در برنامه خبری شبکه 1 درباره واردات خودرو رسما تصویب کلیات واردات خودرو را تایید کرد و اظهار داشت مصوبه ممنوعیت واردات خودرو در سال 1397 به دلیل به هم ریختگی تراز ارزی کشور اعمال شد که تا اردیبهشت ماه سال 1401 مهلت داشت. وی افزود با پایان یافتن این مصوبه در اردیبهشت ماه سال جاری، مسئله واردات خودرو در دولت مطرح شد و کلیات آن تصویب شده است. این اظهارات فاطمی امین در حالی عنوان می شود که گرچه دلیل اصلی ممنوعیت واردات خودرو محدودیت‌های ارزی کشور بود، اما دلیل اصلی آن خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران بود که موجب شد تا شرکت‌های وارد کننده خودرو در ایران که تقریباً تمامی آنها در ایران نمایندگی واردات و خدمات پس از فروش رسمی دایر کرده بودند، از ایران خارج شدند. فاطمی امین در دفاع از واردات خودرو همچنین اظهار داشت در شرایط فعلی علاوه بر اینکه مهلت مصوبه پایان یافته و منعی برای واردات وجود ندارد، تراز ارزی کشور هم در وضعیت خوبی قرار دارد و با واردات خودرو فشار به منابع ارزی کشور وارد نمی شود. وزیر صمت خاطرنشان کرد مصوبه اخیر در خصوص واردات خودرو در حال نهایی شدن است. وی با بیان این موضوع که در سالهای قبل از 97 عمدتاً خودروهای گران قیمت، لوکس و تجملی وارد می‌شد و تنها بخشی خاص از مردم از آن بهره‌مند می‌شدند، اظهار داشت تمرکز وزارت صمت در این خصوص واردات خودروهای اقتصادی است. این اظهارات وزیر صمت دقیق نیست. گرچه بخشی از واردات خودرو در سالهای قبل به خودروهای لوکس اختصاص داشت، اما بخش اصلی واردات خودرو که در قالب نمایندگی‌های رسمی این شرکت‌ها در داخل کشور صورت می‌گرفت، به خودروهای اقتصادی اختصاص داشت که ضمن پایین بودن قیمت‌های آنها با شرایط ویژه و اقتصادی به مصرف کنندگان تحویل داده می‌شد که امکان تهیه آن را برای بسیاری از گروه‌های جامعه و طبقه متوسط فراهم می‌کرد. فاطمی امین تأکید کرد خودروهای اقتصادی تولید داخلی کیفیت ندارند و باید تولید آنها متوقف شود چون عموم مردم از آنها ناراضی هستند. وزیر صمت همچنین خاطر نشان کرد متناسب با تنظیم بازار خودرو تعداد خودروی وارداتی مشخص و به 5 روش توسط بخش غیر دولتی وارد خواهد شد. او همچنین اظهار داشت که مصوبه واردات خودرو از هفته آینده با هماهنگی دستگاه‌ها نهایی خواهد شد و تأکید کرد که پس از آن در اسرع وقت نسبت به واردات خودرو به صورت کنترل شده اقدام خواهد شد. معلوم نیست در حالی که احیای برجام در حالت بن‌بست قرار گرفته با چه مبنایی آنها می‌خواهند چنین کاری کنند و با انتقال ارز دست به واردات خودرو بزنند. دولت ابراهیم رئیسی رسما روند گرانی کالاهای اساسی زندگی مردم را آغاز کرده است. با چند برابر شدن یک شبه قیمت کالاهای اساسی مانند آرد، روغن، مرغ و تخم مرغ، زندگی و معیشت مردم بیش از پیش دشوار می شود. گرچه به گفته ناظران زندگی گروه‌های متوسط جامعه که بسیاری از آنها از کمک‌های حمایتی برخوردار نیستند در مضیقه قرار خواهد گرفت و گروه‌های ضعیف جامعه و همچنین کارمندان نیز شرایط دشواری خواهند داشت. ستاد تنظیم بازار روز چهارشنبه با اعلام خبر قابل برداشت بودن مبلغ کمک معیشتی واریز شده بابت ماه اول، از گران شدن محصولات از روز بعد هم خبر داده است. به این ترتیب مردم ایران در کمتر از 24 ساعت با قیمت‌های دو برابر شده مرغ، تخم مرغ و روغن و لبنیات مواجه شدند. ستاد تنظیم بازار اعلام کرده که واحدهای صنفی از روز پنج شنبه مجاز به اعمال قیمت‌های جدید خواهند بود. در این بیانیه همچنین تأکید شده که استانداران نسبت به متناسب سازی قیمت کالاها در هر استان و نظارت بر رعایت قیمت‌ها اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد. همچنین در این بیانیه تأکید شده که یارانه نان و دارو همانند گذشته برای تمامی دهک‌ها و اقشار جامعه برقرار خواهد بود و اقلام مذکور مشمول تغییر قیمت نخواهد شد. همچنین در این بیانیه تأکید شده که تمامی افرادی که به هر دلیل مشمول دریافت یارانه نشدند می توانند درخواست رسیدگی مجدد وضعیت خود را در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کنند. بنابراین بیانیه، افرادی که پس از بررسی درخواستهایشان مورد تایید قرار گیرد، یارانه کمک معیشتی آنها به طور کامل و از ابتدای اجرای طرح محاسبه و به آنها پرداخت خواهد شد. همچنین در این بیانیه تأکید شده که افزایش قیمت سایر کالاها بدون طی فرایند قانونی ممنوع است. مسئله پرداخت یارانه معیشتی به یک چالش جدی برای ایران تبدیل خواهد شد. طرفداران حکومت مدعی هستند میزان پرداختی به خانواده‌ها آنقدر هست که موجب رضایت آنها را فراهم سازد و اعتراضات مردمی را به تعویق خواهد انداخت و با بهبود موقتی وضعیت معیشتی گروه‌هایی از مردم موجب خواهد شد تا با افزایش رضایت از دولت انتقادها از دولت به حداقل کاهش یابد. این در حالی است که شروع اعتراضات در خوزستان نشان دهنده خلاف این نظر است و این در حالی است که این مدل معیشتی که در نهایت شکست خواهد خورد مردم را به یک مردم وابسته به کمک‌های حمایتی تبدیل می‌کند و علاوه بر اینکه کرامت مردم ایران را مخدوش خواهد کرد، برخلاف ادعاها و شعارهای علی خامنه‌ای در خصوص ستایش کار و تولید است و عملاً مردم را به جای تلاش به مردمی تبدیل می‌کند که چشم به دست دولت دارند که نیازهای آنها را برطرف کند. هرچند برخی معتقدند حکومت آمدانه قصد دارد اقشار مختلف کم درآمد را در مدار خود قرار دهد و آنها را وابسته به حکومت سازد. دو تن از مقامات اطلاعاتی آمریکا در شهادت‌هایی که به سنای این کشور ارائه دادند، جمهوری اسلامی را یکی از مهمترین تهدیدهایی دانستند که کشور با آن روبرو است. خانم آرویل هاینز که بلند پایه ترین مقام اطلاعاتی آمریکاست، به سناتورهای این کشور گفت که رژیم ایران در تلاش است تا نفوذ آمریکا در خاورمیانه را کاهش داده و با توسعه نفوذ خود در کشورهای همسایه ثبات خاورمیانه را به خطر بیندازد. وی همچنین نسبت به درگیری نظامی میان اسرائیل و ایران و گسترش آن در منطقه هشدار داد. او که مدیر کلیه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به شمار می‌رود، افزود حکومت ایران می‌خواهد با به قتل رساندن مقامات کنونی و پیشین آمریکا انتقام قتل قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه را بگیرد. وی گفت آماده است در نشستی پشت درهای بسته اطلاعات بیشتری درباره تلاش‌های رژیم ایران برای به قتل رساندن مقامات آمریکا در اختیار سنای این کشور قرار بدهد. جنرال اسکات بریر، مدیر اطلاعات ارتش آمریکا، نیز در سخنانی نسبت به خطر و تهدید دائمی سپاه پاسداران علیه آمریکا و متحدانش در خاورمیانه هشدار داد. به گفت که حکومت ایران از طریق نیروهای نیابتی خود و با توسعه غنی‌سازی اورانیوم، قوای آمریکایی و کشورهای همسایه در خاورمیانه را تهدید می‌کند. به همچنین به مسلح کردن حوثی‌های یمن به پهپادهای پیشرفته ایران اشاره کرد. او همچنین گفت رهبران ارشد القاعده که در ایران ساکن هستند بر شبکه جهانی این گروه نظارت می‌کنند و به شاخه‌های القاعده در زمینه استراتژی و رسانه راهنمایی ارائه می‌دهند. وی گفت لغو تحریم‌های آمریکا علیه سپاه پاسداران، تشدید حملات این گروه نظامی علیه متحدان آمریکا و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را در پی خواهد داشت. فضای سنا بیش از گذشته بر این باور است که حکومت ایران پیشروی‌های ملموسی در زمینه اتمی انجام داده و مذاکرات وین برای احیای برجام بی‌حاصل بودند. در این میان نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفت این کشور همچنان سپاه پاسداران را یک گروه تروریستی می‌داند و از مجموع 107 تحریمی که دولت بایدن از ژانویه 2021 تا کنون علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرده 86 تحریم سپاه پاسداران و وابستگان آن را نشانه گرفتند. به نظر ناظران، پنتاگون مخالف خروج سپاه از لیست تروریسم و تحریم است و میان وزارت خارجه و دفاع این کشور در این زمینه و نحوه احیای برجام اختلاف نظر جدی وجود دارد. دو روز بعد از آنکه ابراهیم رئیسی از اجرای طرح حذف یارانه ها از کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت ها و پرداخت یارانه به مردم خبر داد و آن را مردمی سازی نظام پرداخت یارانه نامید، به گزارش شبکه های اجتماعی، شهروندان دسفول و ماهشهر در استان خوزستان در اعتراض به گرانی های گسترده قیمت اقلام ضروری چهارشنبه شب در خیابان های این شهر تظاهرات کردند و بر علیه رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. گفته می شود که عده‌ای در این تظاهرات دستگیر شدند. مقامات حکومتی برگزاری تظاهرات را منکر شدند. همچنین گزارش‌های داخلی و بین‌المللی حاکی از قطع گسترده اینترنت در خوزستان، به خصوص اینترنت تلفن‌های همراه است. وحیدی از سرداران سپاه و وزیر کشور دولت رئیسی منکر قطع اینترنت شد و افزود اینترنت استان خوزستان به طور کامل وصل است. همچنین نیروهای امنیتی به منازل برخی از فعالان خوزستانی حمله کردند و هشدار دادند که در صورت مشارکت در اعتراضها با آنها برخورد تند خواهد شد. همچنین در تحولی دیگر، طاهره نقی، دبیرکل سازمان معلمان ایران اعلام کرد که موج احضار، ارعاب و بازداشت فرهنگیان گسترده تر شده و وعده های مسئولان جمهوری اسلامی در زمینه مطالبات معلمان پوچ و غیر عملی بوده است. وی با بیان اینکه حاکمیت مانند همیشه تلاش می‌کند که با ارعاب، تهدید، احضار و بازداشت معلمان از تجمعات جلوگیری کند، تهدید معلمان به اخراج از آموزش و پرورش را ریختن بنزین بر آتش نارضایتی‌ها خواند. در ماه‌های اخیر برخورد امنیتی با تجمع‌های معلمان شدت گرفت و هفته گذشته و همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها فعال صنفی فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. این در حالی است که امروز تجمعی سراسری از سوی معلمان در شمار زیادی از شهرها برگزار شده که خواسته‌هایی از جمله آزادی بی‌قید و شرط معلمان زندانی، پایان دادن به فشارها و پرونده‌سازی‌ها و اجرای درست رتبه بندی و همسانسازی دارند. به نظر می رسد موج تظاهرات می تواند گسترش یابد و ممکن است حکومت را وادار به انعطاف در توافق هسته‌ای برجام کند. در حالی که انریکه مورا نماینده اروپا برای احیای مذاکرات برجام در تهران به سر می‌برد و در مورد ماندن و یا خروج سپاه پاسداران در لیست تحریم آمریکا در حال مذاکره است و فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق و رئیس پارلمان این کشور محمد حلبوسی در هفته‌های گذشته در سفر به تهران و ملاقات با مقامات ارشد جمهوری اسلامی خواستار متوقف شدن حملات مکرر سپاه پاسداران به خاک عراق و اقلیم کردستان عراق شده بودند، در روز چهارشنبه توپخانه نیروی زمینی سپاه پاسداران برای چندمین بار مناطقی از شهر اربیل را هدف حمله قرار داد. روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز با انتشار بیانیه‌ای از مقابله با پایگاه تروریسم در خاک عراق و همچنین از دستگیری 5 نفر از اعضای یک تیم تروریستی در بانه خبر داد. ماه گذشته نیز سپاه به اربیل حمله موشکی کرده بود. دولت عراق در واکنش حمله سپاه پاسداران به اربیل را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت ملی این کشور خواند. به گزارش رویترز، در حالی که جنگ در مناطق شرقی اوکراین همچنان ادامه دارد و همزمان با تشدید حملات نظامی روسیه به شرق اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور از بیرون راندن نیروهای روسی از برخی از مناطق در نزدیکی شهر خارکیف خبر داد. وی در یک پیام ویدئویی گفت اشغالگران به تدریج از خارکیف عقب رانده می شوند. به گزارش رویترز نیروهای ارتش این کشور دست کم 4 منطقه در شمال و شمال شرق شهر خارکیف را از نیروهای روسیه پس گرفته و آنها را از این مناطق بیرون راندند. مقامات اطلاعاتی آمریکا معتقدند روس‌ها در حال برنده شدن نیستند و اوکراینی‌ها هم در حال برنده شدن نیستند و جنگ اوکراین با یک بن‌بست روبرو شده است. به رغم این بن‌بست، مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا بسته جدید حمایتی از اوکراین به ارزش 40 میلیارد دلار را تصویب کرد. روسیه تاکنون بارها در این مورد هشدار داده است. ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، در واکنش به یک بسته کمکی نظامی آمریکا به اوکراین گفت: ادامه ارسال تسلیحات نظامی به اوکراین عواقب غیرقابل پیش بینی در پی خواهد داشت.
روزنامه وال استریت ژورنال خبر می‌دهد که دولت بایدن از کنگره درخواست کرده شرایط را برای عقد یک قرارداد نظامی جدید با ترکیه فراهم کند. این روزنامه می‌نویسد بحران در اوکراین نشان می‌دهد که چگونه ترکیه تلاش دارد با ایفای نقش میانجی روابط خود را با واشنگتن بهبود بخشد و راهی برای عقد قرارداد نظامی جدید با آمریکا پیدا کند. این درخواست که ماه پیش از سوی بایدن به کنگره فرستاده شده از اعضای کنگره می‌خواهد که امکان قرارداد نظامی با ترکیه بار دیگر فراهم شود تا آمریکا بتواند جنگنده‌های چون F-16 و سایر تسلیحات نظامی را در اختیار این کشور قرار دهد. به نوشته وال استریت ژورنال این درخواست ماه مارچ در گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور دو کشور از سوی اردوغان مطرح شده است. درخواست دولت بایدن البته خشم بسیاری از نمایندگان کنگره را برانگیخته است. آنچه در سالهای اخیر روابط دو کشور را بیشتر رو به تیرگی برد، پافشاری ترکیه برای خرید سامانه دفاعی S-400 از روسیه بود. ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو بدون توجه به هشدارهای مکرر آمریکا ترجیح داد به جای استفاده از سامانه دفاعی پاتریوت با عقد قراردادی سامانه S-400 روسی را جایگزین آن کند تا بیش از پیش از ناتو فاصله بگیرد و به کرملین نزدیک شود. در میان نمایندگان معترض کنگره تعدادی از نمایندگان حزب دموکرات دیده می شود. آنها از دو دیدگاه با این پیشنهاد مخالف هستند. نخست موضوع قراردادهای نظامی ترکیه با روسیه است و دوم موضوع حقوق بشر در ترکیه. به نوشته وال استریت ژورنال دولت بایدن این درخواست را به صورت غیر رسمی به رهبران دو حزب جمهوری خواه و دموکرات داده است. اگر نمایندگان کنگره با این درخواست موافقت کنند، آنگاه دولت بایدن در نظر دارد یک قرارداد تسلیحاتی به مبلغ 400 میلیون دلار با ترکیه به امضا برساند که شامل فروش 40 جنگنده F-16 و موشک خواهد بود. وال استریت ژورنال می نویسد انتظار دولت بایدن از این قرارداد این است که تجهیز و نوسازی ناوگان هوایی ترکیه به ویژه تامین قطعات هواپیماهای F-16 باعث بهبود روابط میان آنکارا و واشنگتن شود و از نزدیکی هرچه بیشتر ترکیه به مسکو جلوگیری کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سال 2017 بدون توجه به هشدارهای آمریکا قرارداد تسلیحاتی خرید سامانه S-400 روسی را با مسکو به امضا رساند. این قرارداد موجب یک رشته تحریم‌ها از سوی واشنگتن علیه آنکارا شد. جدای از این، واشنگتن و آنکارا در حوزه‌های دیگر هم با هم دارای اختلاف دیدگاه هستند، از جمله کنار گذاشتن ترکیه از روند تولید جنگنده F-35 و همینطور اختلاف نظر ترکیه و آمریکا در مورد کوردهای سوریه که جزو متحدان آمریکا محسوب می‌شوند، اما ترکیه آنها را یک گروه تروریستی و تهدیدی علیه منافع ملی خود می‌داند.